با تشکر از شما سلام عرض میکنم با امید قبولی اطاعت و عبادات هر یکیتان. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش های را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که ایران جاسازی مواد سوخت هسته‌ای در نخستین تأسیسات اتمی‌اش را که به کمک روسیه احداث شده آغاز کرده است. کمک کننده های بین المللی تقریبا 500 میلیون دلار را برای آسیب دیده های اخیر در پاکستان تهیه کردند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که زرغون منگل پیشکش میکند.
در ادامه بحث‌ها در خصوص انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان، امروز اجلاس در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. وزارت داخله افغانستان می‌گوید که 2 تن از انتحار کنندگان که می‌خواستند حملات را در ولایات اروزگان و پکتیکا انجام دهند بازداشت شدند. ایران جاسازی مواد سوخت در نخستین دستگاه هسته‌ای‌اش را آغاز کرد و کمک کنندگان بین‌المللی حدود 500 میلیون دلار را برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان فرستادند. در ادامه بحث‌ها در خصوص انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان، امروز اجلاس در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه گفته است که در این اجلاس تدابیر در مورد آغاز کار عملی به هدف انحلال کمپنی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان اتخاذ گردید. در این اجلاس به وزارت داخله افغانستان وظیفه سپرده شد تا ظرف 1 هفته آینده معلومات اساسی در مورد کمپنی‌های امنیتی که در افغانستان فعالیت می‌کنند ترتیب کند. در این حال گفته شده است که هیچ کمپنی امنیتی در استثناء قرار نمی‌گیرد. پیش از این رئیس جمهور افغانستان با انتشار فرمان ضرب الاجل 4 ماهه را به کمپنی‌های خصوصی امنیتی صادر کرده بود. وزارت داخله افغانستان میگوید که 2 تن از انتحار کنندگان که میخواستند حملات را در ولایات اروزگان و پکتیکا انجام دهند بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی پلیس در ولسوالی دیراود ولایت اروزگان صبح امروز 2 انتحار کننده را تعقیب کردند که 1 تن از آنان فرار کرد، اما انتحار کننده دومی با واسکت انتحاری بازداشت شد. در این حال گفته شده است که نیروهای پلیس 1 واسکت انتحاری را که در آن 5 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود از ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا کشف و ضبط کردند. در مورد این رویداد مخالفین دولت افغانستان تا اکنون تبصره نکردند. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که یک گروه از سازماندهندگان حملات انتحاری را در ولایت کنر بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از ریاست امنیت ملی افغانستان به نشر رسیده آمده است که این گروه 6 نفری سازماندهندگان و حمله کنندگان انتحاری زمانی که میخواستند حمله را بالای نیروهای امنیتی در کنر انجام دهند بازداشت شدند. در خبر آمده است که همه اعضای این گروه باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت کنرند. در ارتباط با مسائل امنیتی کشور باید گفت حاجی محمد نبی ولسوالت سوکه ولایت کنر و پسرش صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس در اسدآباد مرکز ولایت کنر اختطاف شدند. از سوی دیگر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان میگویند 1 سرباز آنان در افغانستان امروز کشته شد. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان جان خود را از دست داد. در مورد محل دقیق رویداد و همچنان اهلیت این سرباز توضیحات دادن نشده است. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی در ولایت تخار میگویند که روند ایجاد شهرک‌های معلمین در این ولایت آغاز شده است. وزارت معارف افغانستان نیز با تایید این مسئله با انتشار اعلامیه خبر داده است که امروز کار خط اندازی 150 جریب زمین در ولسوالی بهارک ولایت تخار آغاز شد. رادیو آزادی ایران جاسوسی که مواد سوخت در نخستین دستگاه هسته‌ای‌اش را آغاز کرد که به کمک روسیه اعداد شده است. فعالیت ریاکتور شهر بوشهر با شرکت مقامات امور هسته‌ای روسیه و ایران امروز آغاز شد. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی اداره انرژی اتمی ایران آمده است که انجینران امور هسته‌ای در حضور مفتشین اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای مواد سوخت را در یک ریاکتور بوشهر جابجا کردند. اعداد این دستگاه هسته‌ای حدود 35 سال را در بر گرفت و کار آن بارها به تعلیق افتاده بود. سرگی کرینکو رئیس اداره هسته‌ای روستاتوم روسیه میگوید آغاز دستگاه اتمی بوشهر نشان می‌دهد که هر کشور در صورت اطاعت از مقررات اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای حق داشتن تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد.
І на наш взгляд, сооружение атомной станции в Бушере это как раз
به نظر ما اعداد دستگاه بوشهر این را نشان می‌دهد که هر کشور در صورت اطاعت از مقررات بین‌المللی و همکاری شفاف با اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای باید شانس دستیابی به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای را داشته باشد. جاسوسی مواد سوخت در دستگاه بوشهر یک هفته ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود این دستگاه سر از ماه اکتبر یا نوامبر تولید برق را آغاز کند. قرار است این دستگاه تا 6 ماه آینده توانایی تولید 1000 مگاوات برق را داشته شود. کمک کنندگان بین المللی حدود 500 میلیون دلار را برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان تعیین نمودند. سیستم کامپیوتری خدمات نظارت و تعقیب کمک‌های مالی ملل متحد دیروز نشان داد که 490 میلیون دلار کمک برای سیلاب زدگان پاکستان به آن کشور رسیده است. حدود 350 میلیون دلار دیگر هم به پاکستان وعده داده شده است. بعد سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در شهر شمال شرقی چین در سرحد با کوریای شمالی حدود 50,000 نفر خانه‌هایشان را ترک کردند. آژانس خبری زینخوا گفته است بعد از آن که آب دریای یالو به سبب باران‌های شدید سرریز شد و دیوارهای استنادی آن تخریب گردید، سرک‌ها و خانه‌های شهر دندونگ زیر آب شدند. اداره هواشناسی چین هشدار داده است که ظرف 24 ساعت آینده باران‌های شدید بر مناطق مرکزی، شمال شرقی و جنوب غربی چین خواهد بارید. مردم استرالیا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و در انتخابات پارلمانی آن کشور شرکت کردند. مراکز رای‌دهی حال مسدود شدند و نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب کارگر مربوط به صدر اعظم جولیا گیلارد اندک آرای بیشتر نسبت به رقیبش تونی ابات را برنده شده است. تونی ابات رهبر حزب لیبرال است. این انتخابات دو ماه بعد از آن دایر می‌گردد که خانم جولیا گیلارد برنده کرسی صدارت شد و اولین صدر اعظم زن در تاریخ استرالیا است. بر اساس گزارش‌ها از روسیه، نیروهای امنیتی آن کشور چندین تندرو را در قفقاز شمالی به قتل رسانیدند. گفته می‌شود کشته شدگان احتمالاً شامل فرد می‌باشند که ترای اصلی حملات انفجاری چند ماه پیش بر مترو یا سیستم ترافیک زیرزمینی مسکو بود. از قول مقامات امنیتی روسیه گفته شده که محمد علی وگابوف، یک تندرو معروف که از چند ماه به این سو تحت تعقیب قرار داشت، از جمله 5 نفر بود که در جریان یک عملیات خاص در داغستان به قتل رسید. این خبر تا حال رسماً تایید نشده است. حملات انفجاری بر سیستم ترافیک زیرزمینی مسکو به تاریخ 29 ماه مارچ امسال توسط دو حمله کننده انتحاری زن صورت گرفت. 29 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. بر اساس بعضی گزارش ها محمد علی یوگابوف شوهر یکی از زنان بود که حملات ماه مارچ در مسکو را انجام داده بودند. و خبر آخر که اسرائیل و فلسطین مذاکرات مستقیم سال را دوباره آغاز می کنند. فلسطینی ها و اسرائیل دعوت امریکا را به خاطر شرکت در مذاکرات مستقیم سال در واشنگتن پذیرفتند. اما صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است اگر حکومت اسرائیل از اعمار ساختمان های جدید در بیت المقدس خبر بدهد، فلسطینیان از مذاکرات مستقیم سال بیرون خواهند شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:39 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته که کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در بیشتر ولایت کشور با تهدیدهای گوناگون روبرو اند. رئیسی ندارد.
34 قضیه بسیار حساس است که شامل تهدیدات مستقیم برای کاندیدا است. شبنامه ها بوده علیه کاندیدا و رای دهندگان در محلات مختلف.
یکی از مسائلی که میان رئیس جمهور کرزی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطرح شد مسئله مبارزه با فساد اداری در افغانستان بود. در همین مورد صحبت داریم با معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری در افغانستان. عده‌ای از مردم ولایت بغلان میگویند که یک کودک 10 ساله از سوی نیروهای بین المللی در این ولایت به قتل رسیده و آنها به همین خاطر امروز دست به تظاهرات زدند.
اگر دولت خودش توانی ازیره داشته باشه که ایره نجات بده این مردم، خب میتونه. اگر نمیتونه دیگه کلی ولایت جواب بده که منطقه رو کلش برش اعلام کنه.
بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی لیکس مورد تجاوز جنسی چارنوالی سویدن قرار گرفته است، اما این اتهامات را رد میکند. بعد از 3 دهه تأخیر روسیه کار ساختمان تأسیسات هسته‌ای بوشهر در ایران را آغاز کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با پخش سومین گزارش نظارتی خود گفته است که کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در بیشتر ولایت کشور با تهدیدهای گوناگون روبرواند. مسئولین این اداره میگویند از جمله 34 قضیه مختلف، 9 قضیه آن برای زنان نامزد در انتخابات صورت گرفته است. فیفا نقش نظارتی را در انتخابات ولسی جرگه افغانستان دارد و تا حالا 3 گزارش را از روند انتخابات پارلمانی کشور نشر کرده است. منیژه دیوا در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
نامناسب بودن وضع امنیتی، تهدیدهای مستقیم به نامزدان انتخابات ولسی جرگه، پخش شبنامه‌ها به خاطر جلوگیری از مبارزات انتخاباتی نامزدان در محلات مختلف و برخی از مشکلات دیگر از جمله مواردی هستند که در 30 گزارش بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با عنوان قضیه‌های جدی فراراه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه از آن نام برده شده است. جانداد اسپینغر، یک تن از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میگوید که تا حال 166 قضیه را با کمیسیون‌های 34 ولایت در میان گذاشتند. با گفته آقای اسپینغر، کمیسیون‌های شکایات انتخاباتی در ولایت‌های بلخ، هلمند و دایکندی در حل این قضیه‌ها با این اداره همکاری نکردند.
جدیدترین قضایایی را که در بخش امنیت همکارای ما در 34 ولایت ثبت کردند و تاثیرگذار بوده بالای کمپاین کاندیدا، 34 قضیه بسیار حساس است که شامل تهدیدات مستقیم برای کاندیدا است. شبنامه ها بوده علیه کاندیدا و رای دهندگان در محلات مختلف. با کمیسیون شکایت انتخاباتی در 33 ولایت تانستیم که شریک بسازیم. متاسفانه در 3 ولایت، ولایت بلخ، هلمند، دایکندی، همکاری کمیسیون شکایت انتخاباتی حتی کاملا بلاک بوده.
مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به این باورند که هرگاه ارگان‌های امنیتی برنامه‌های خود را به شکل خوبتر به پیش نبرند، اعتبار روند انتخابات در نزد مردم کمتر خواهد شد. در این گزارش از 9 قضیه مهم و جدی در مقابل فعالیت‌ها و مبارزات انتخاباتی زنان نامزد ولسی جرگه نیز نام برده شده است.
از جمله قضایای مهم تقریبا 9 قضیه برای کاندیدای زن بودند و این قضایا بسیار جدی بودند که همه از این قضایا با کمیسیون شکایت انتخاباتی در سطح ولایات شریک ساخته شده است. متاسفانه در بعضی جایا گفتم برای مشارکت زنان حتی در عموما در پروسه هم تهدیدات مشخصی در این شبنامه‌ها وجود داشته.
پیش از این نیز گزارش‌هایی وجود داشت که مقامات دولتی به شمول والی‌ها و ولسوالان از امکانات دولتی برای پیشبرد کارزارهای انتخاباتی نامزدان مورد نظر خود استفاده می‌کنند. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون شکایات انتخاباتی در گذشته گفتند که تلاش می‌کنند تا انتخابات شفاف برگزار شود و ارگان‌های امنیتی نیز از پلان‌های وسیع به هدف پوشش امنیتی انتخابات سخن زدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در افغانستان حاضر نشدند تا در مورد گزارش تازه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صحبت کنند.
گزارش بود در مورد تهدیدهایی که اخیراً متوجه نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان بوده است. امنیت و تهدیدها در حال در افغانستان افزایش یافته که حمایت از جنگ و مبارزه علیه تروریسم در غرب کاهش یافته است. در حال حاضر تنها 38% مردم آمریکا با ادامه جنگ در افغانستان موافق هستند. از جانب دیگر موجودیت فساد اداری یکی از پدیده‌هایی است که گفته می‌شود جامعه بین المللی را در افغانستان با مشکل روبرو ساخته. گزارش رسانه‌ها اخیراً به این هم اشاره کردند که تنها مقامات افغان در فساد در این کشور دخیل نبوده و برخی مؤسسات خارجی هم در این موارد دست دارند. رئیس جمهور کرزی و اداره او اخیراً از جامعه بین المللی خواستند تا کمک‌ها برای افغانستان از طریق حکومت این کشور به مصرف برسد. با این همه به نظر می‌رسد که جامعه بین المللی هنوز هم رضایت از روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان ندارد. چنانچه گزارش‌ها به نقل از جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته است که اگر فساد در افغانستان کاهش نیابد، حمایت کنگره آمریکا نیز از کشوری که آغشته با فساد باشد کم خواهد شد. گفته می شود که دست داشتن ضیاء صالحی مسئول مالی شورای امنیت ملی افغانستان در برخی از این موارد میان رئیس جمهور کرزی و جان کری مطرح شده است. فیض الله قرداش در این مورد با قسیم لودین معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری افغانستان صحبت را انجام داده، با هم بشنویم.
حکومت افغانستان در شک نیست مشق دامات جدی را در روی دست گرفته، اما یک چیز باید ما بگویم که نه تنها بعد از این که حکومت افغانستان با جامعه بین المللی امید تعهد کرد که با فساد به شدت مبارزه می کنه، نه تنها این اداره را تقویت کرد، این چیزی که گفته بود کرد، بلکه ارگانهای دیگی را هم مثل لوی سورانوالی، مثل پلیس، اونا را هم مکلف ساخت تا در امر مبارزه با فساد اداری بعضی تدابیر مشخصی را بگیره، که از جمله ایجاد یک بخش خاص در چوکات لوی سورانوالی بود به خاطر مبارزه علیه فساد اداری. وقتی که اداره می صلاحیت را گرفت، تحقیق و کشف جرایم مربوط به فساد توسط از اداره آغاز شد.
جناب لودین، با این همه اقداماتی که شما ازش نام بردین، بازم مثلا اخیرا ضیاء صالحی مسئول مالی شورای امنیت ملی افغانستان به اتهام فساد اداری بازداشت شده، آیا شما دست داشتن امی شخص در مورد فساد اداری تایید میکنین؟
در قسمت قضیه آقای صالحی یا معلوماتی که از اداره محترم لوی سورانوالی، چون کشف عظیمی جرم احتمالی توسط امی اداره مبارزه علیه جرایم سنگین شد و بعد از این مطابق قانون اسناد و مدارک با لوی سورانوالی محول میشه تا لوی سورانوالی قضیه را بیشترم تحقیق کنه و تحقیق کنه، این اسناد به اونا راجع شدن. چیزی که اینجا بسیار اساس سویی است که ارگان مبارزه علیه جرم سنگین قسمت کشف از این موضوع یگانه سندی که در اختیار داشتن بعد از بررسی همی استراق سمه بود که اینا در تلفن آواز اونا را شنیده بودن که صحبت کرده بودن. مشکل اساسی در قسمت الزام بودن از این قضیه ای بود که صرف این قضیه تکی به مو یک سند بود و مطابق قوانین موجود کشور او تنها یک سند کامل شده نمیتونه. به او اساس چیزی بسیار مهم است و ما میخواییم ایره کاملا رد کنم که رئیس جمهور کشور در این مقطعی اساس وقتی که بررسی از این ارگان اعلان کردن و آیت را توضیف کردن، این با اینا ربط هیچ نداشت و هیچ نوع اراده یا تصمیم مداخله در امور از این ارگان ها نبود، او بخی جدا بود. مسئله آقای صالحی وقت فعلا مورد تحقیق است، تحقیق جریان داره، اداره محترم لوی سورانوالی در صدد جمع‌آوری اسناد و مدارک کافی هستند و فعلا این شخص مورد تحقیق عملا قرار داره.
قاسم لودین معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. تعداد از باشندگان یکی از مناطق ولایت بغلان امروز دست به تظاهرات ضد آمریکایی زدند. این راهپیمایی که با شعارهای تند ضد آمریکایی به همراه بود، به خاطر کشته شدن یک کودک 10 ساله صورت گرفت. مردم میگفتند که نیروهای آمریکایی و اربکیهای افغان این کودک را به قتل رساندند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
صدها تن از مردم خشمگین ساحه پوزه ایشان ولایت بغلان در اعتراض به قتل یک کودک 10 ساله و جراحت 3 تن دیگر که به گفته آنها شب گذشته توسط نیروهای آمریکایی و تفنگداران اربکی در قریه ایشان صورت گرفته است، دست به تظاهرات زدند. زنده باد اسلام! آنها که صبح روز شنبه در حالی که جسد طفل کشته شده را با خود حمل می کردند برای 4 ساعت شهرهای کندز بغلان را مسدود نموده بودند. مظاهرچیان از دولت می خواستند تا به این قضیه رسیدگی جدی و 3 تن دیگر از این خانواده را که ربوده شده اند آزاد نماید.
مولای ممتاز اربکی آمده، خط خارجی آمده، اونا هم سر به خود آمده، از دولت اجازه نگرفتن، به اجازه آمدن. و یه گوشتو که 10 ساله که شما هم جدیده باشین نمیالی است که هیچ رحم سرش نکردن، او را کشتن، باز دیگه یه برده انداختن، او را صبح کی پیدا کردن، اینا آوردن، اونا 3 نفر بردن تبالی بندی است. این اگر دولت خودش توانی از این داشته باشه که این نجات بده این مردم، خب میتونه، اگر نمیتونه دیگه کلی ولت جواب بده که منطقه را کلی برش اعلام کنه.
گفته میشد در این مظاهره یک مظاهره چی از طرف نیروهای امنیتی زخمی شده است. من سعی کردم تا نظر مقامات در زمینه اینکه افراد بازداشت شده کیها هستند و آیا این عملیات در هماهنگی با ارگانهای امنیتی دولت صورت گرفته یا تلاشی خودسری بوده را نیز با خود داشته باشم، ولی با وجود تلاش‌های زیادی که انجام دادم موفق به دریافت آن نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:51 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. جولیان آسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، مورد اتهام تجاوز جنسی سورنوالی سویدن قرار گرفته است. آسانج 10,000 سند محرمانه وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان به دست آورد و آن را از طریق صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر کرد. بعد از خبر اتهام تجاوز جنسی، جولیان آسانج این موضوع را از طریق صفحه اینترنتی اش رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. جزئیات بیشتر در این مورد با خالد مفتون.
جولیان آسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس که اسناد محرم وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرده، حالا از سوی سورنوالی سویدن به تجاوز جنسی متهم شده است. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، جولیان آسانج که محل بود و باش وی معلوم نیست، این اتهام را از طریق صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. آسانج که تبع استرالیا است، هفته گذشته در سویدن بود تا در مورد کار خود صحبت کند و از قصد خود در مورد افشای بیشتر معلومات جنگ در مورد افغانستان دفاع کند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از کرن روسندر، رئیس ارتباطات سورنوالی ملی سویدن، نوشته است که آسانج به تجاوز جنسی متهم است، اما جزئیات بیشتر را در مورد ارائه نکرده است. ویکی‌لیکس در صفحه اینترنتی توییتر نوشته است که پلیس با این شبکه تماس نگرفته است. ویکی‌لیکس در صفحه اینترنتی خود نوشته است که برایشان هشدار داده شده که با نیرنگ‌های کثیف روبرو خواهند شد و اتهام تجاوز جنسی اولین حیله است که با آن مواجه شدند. مقامات آمریکایی افشای بیش از 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را بزرگترین افشای اسناد در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواندند. در اوایل ماه آگوست، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که اگر شبکه ویکی‌لیکس اسناد بیشتر را در مورد جنگ افغانستان افشا کند، این عمل نشان دهنده بی‌مسئولیتی آنها است. وزارت دفاع آمریکا از ویکی‌لیکس تقاضا کرده بود تا تمام اسناد نشر شده را از صفحه اینترنتی محو کند و اسنادی که نزد خود دارد به حکومت آمریکا تحویل دهد. این اسناد معلومات جنگ نیروهای ناتو به رهبری آمریکا را بین سالهای 2004 الی 2009 میلادی در بر می‌گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:53 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. فعالیت هسته‌ای ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. بعد از 3 دهه تأخیر روسیه کار تأسیسات هسته‌ای بوشهر را در ایران آغاز کرد. کار اعمار ریاکترهای هسته‌ای بوشهر برای نخستین بار در سال 1974 میلادی توسط متخصصین فرانسوی و آلمانی آغاز شده بود، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور فعالیت آن متوقف و در جریان جنگ میان ایران و عراق شدیداً خسارمند شد. حالا مقامات ایرانی میگویند تا 10 سال آینده تأسیسات بوشهر قادر به تولید 20,000 مگاوات برق خواهد بود. این اقدام ایران عکس‌العمل‌های متفاوت بین المللی را به امراه داشته است. باز هم بیشتر در این مورد از خالد مفتون بشنویم.
تلاش‌های ایران در راستای انرژی هسته‌ای امروز وارد مرحله تاریخی شد. این تغییر بعد از آن رونما شد که روسیه تخلیه مواد سوخت هسته‌ای را بعد از 3 دهه تأخیر در یک دستگاه هسته‌ای ایران آغاز کرد. تأسیسات هسته‌ای بوشهر که در 12 کیلومتری خلیج فارس موقع دارد، توسط کارشناسان فنی روسیه اعمار شده و مواد سوخت آن از روسیه به این کشور منتقل می‌گردد. مقامات روسیه و ایران به شمول علی اکبر صالحی، رئیس سازمان هسته‌ای ایران، در مراسم افتتاح این دستگاه اشتراک داشتند. در جریان افتتاح دستگاه بوشهر، صالحی از حمایت روسیه در راستای فعال کردن دستگاه بوشهر ابراز سپاس کرد. وی میگوید
که با ملت بزرگ ایران همراهی کردند، در نام خودشون رو در تاریخ سرزمین ایران اسلامی جا دادن و میدن این که فروغ درسی تکنولوژی رو اگر نمادش رو این نیروگاه تلقی بکنیم، این امر به دست کشور دوست و همسایه ما روسیه انجام.
بعدن صالحی به خبرنگاران گفت با وجود فشارها و تعزیراتی که توسط غرب تحمیل گردید، ایران حالا شاهد آغاز بزرگترین نشانه فعالیت‌های سلاح‌آمیز هسته‌ای خود است. سرگی کلیانکی رئیس اداره هسته‌ای روسیه در مورد دستگاه بوشهر میگوید
این ناش زگلاد ساروژنی اتمی استانسی بوشهری اتا ککراس ناگلادنی پرین.
به نظر ما ایمار دستگاه هسته‌ای بوشهر مثال واضح است که نشان می‌دهد هر کشوری که قوانین موجود بین‌المللی را رعایت کند و با آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی به صورت مؤثر و روشن همکاری کند، باید فرصت داشته باشد تا به استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشد. ایمار ریاکتورهای هسته‌ای دستگاه بوشهر برای اولین بار در سال 1974 میلادی، زمانی که رژیم شاهی ایران از حمایت غرب برخوردار بود، توسط متخصصین فرانسوی و آلمانی آغاز شد. زمانی که انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی حکومت محمد رضا پهلوی را از بین برد، قسمت از این دستگاه تکمیل شده بود و به تعقیب آن کار ایمار آن متوقف گردید. بین سالهای 1980 الی 1988 میلادی، زمانی که جنگ میان ایران و عراق جریان داشت، این دستگاه خسارات جدی را متحمل شد و سامان آلات آن غارت شد. حالا ایران میگوید دستگاه جدید تا سال 2020 میلادی 20000 مگاوات برق را تولید خواهد کرد. بدین ترتیب میزان صادرات تیل و گاز طبیعی ایران افزایش خواهد یافت. فعالیت دستگاه بوشهر در حال راه اندازی شده که جامعه بین‌المللی نگران است که رهبران ایران قصد دارند تا دست به سلاح هسته‌ای پیدا کنند، ولی مقامات ایرانی امواره ادعا کردند که برنامه هسته‌ای آنها به مقاصد صلح‌آمیز است. تا حال سازمان ملل متحد 4 دور تعزیرات را به خاطر برنامه هسته‌ای ایران بالای این کشور وضع کرده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که از فعال ساختن دستگاه بوشهر که احتمالاً برای انکشاف سلاح هسته‌ای استفاده شود ناراحت نیست، زیرا روسیه تعهد کرده که پروسه ریاکتورها را خود به پیش می‌برد. در همین حال سر ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در تهران گفته است که ریاکتورهای بوشهر بیشتر مورد قبول جامعه بین‌المللی است، زیرا به گفته وی فعالیت آن قانونی است، ولی همه از این اقدام راضی نیستند. جان بولتون سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد به شبکه تلویزیونی فاکس آمریکا گفته است که این اقدام برای ایران یک پیروزی بزرگ است. وی گفته است اگر اسرائیل می‌خواهد علیه دستگاه بوشهر کاری کند، باید در 8 روز آینده آن را انجام دهد. اگر نمی‌خواهد، صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق نتونست تا به ریاکتور فعال هسته‌ای دست یابد، ولی دشمن قسم خورده ای اسرائیل یعنی ایران دست خواهد یافت.
گزارش بود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و آغاز کار تأسیسات هسته‌ای بوشهر. و در شرق میانه این که فلسطین و اسرائیل آمادگی خود را برای شرکت در کنفرانس سرگیری مذاکرات صلح اعلان کردند. قرار است این کنفرانس به تاریخ 2 سپتامبر در واشنگتن برگزار شود. عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در همین مورد از قاهره گزارش می‌دهد.
دو جانبه فلسطینی و اسرائیلی از دعوت واشنگتن و اعلام کمیسیون 4 جانبه برای از سرگیری مذاکرات صلح دو جانبه استقبال کرده اند. بنابر این دعوت در 2 ماه سپتامبر در واشنگتن زیر رعایت و سرپرستی ایالات متحده در حضور محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، تونی بلر نماینده کمیسیون 4 جانبه و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و شاه عبدالله دوم پادشاه اردن این اجلاس برگزار می شود. کمیسیون اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در یک نشست اضطراری موافقت فلسطینیان را برای حضور در این اجلاس تاکید نمود. آقای یاسر عبدالربو رازدار سازمان آزادی بخش فلسطین گفت
و من منطلق تأکید اللجنه الرباعیه فی بیانها الاخیر على التزامها الكامل.
بر اساس تاکید کمیسیون 4 جانبه در اعلامیه اخیرش به التزام به اعلامیه‌های سابق از این دعوت استقبال می‌کند. این در حال است که سازمان حماس از سرگیری مذاکرات صلح را بی‌فایده می‌داند. اسماعیل هنیه صدر اعظم برکنار شده فلسطینی که نوار غزه زیر کنترل نظامی و سیاسی اش قرار دارد میگوید
نحن لا نرى اطلاقا اي فائده من استئناف هذه المفاوضات.
ما هیچ نوع فایده به سرگیری این مذاکرات نمیبینیم. این امر ادامه سردرگمی سیاسی است. اما اسرائیل بدون تردید از این دعوت استقبال کرده و از اینکه اداره آمریکا بدون پیش شرط ها آن را اعلام کرده است ابراز خوشی و سعادت کرده است، طوری که بنیامین نتانیاهو از 1.5 سال به این سو به آن دعوت می کند. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران مصر، اردن و آقای تونی بلر نیز دعوت کرده است در این اجلاس حضور بیاورند.
گزارش بود از شرق میانه. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. سپاسگزاریم و با امید قبولی اطاعت و عباداتتان نشرات امروز ما با پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. در پناه زده متعال باشید.